ساعت 24 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نخستین ثانیه های روز شنبه 30 مرداد ما گرمترین درودهای ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. جان خاکسار هستم 60 دقیقه کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم برای شما آماده کردن که در ادامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخست خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر. بابک جان سلام.
سلام و شب بخیر به شما و به همه همراهان رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ناوهای روسی مستقر در دریای مدیترانه روز جمعه 3 موشک کروز به سوی اهدافی در سوریه شلیک کردند. روز جمعه خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع نظامی روسیه نوشت که 2 کشتی روسیه مستقر در شرق مدیترانه 3 موشک کروز دوربرد موسوم به کالیبر به سمت مواضع شعبه‌ای از القاعده در سوریه که پیشتر با نام جبهه النصره فعال بود شلیک کردند. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه این موشک‌ها یک مرکز فرماندهی و یک اردوگاه نظامی در شهرک دارالعزه و نیز یک تأسیسات ساخت مین و سلاح در استان حلب را هدف قرار دادند. ناوهای جنگی روسیه پیش از این هم از دریای مدیترانه و دریای خزر نقاطی را در سوریه هدف قرار داده بودند. با شدت گرفتن بمباران شهر حسکه توسط جنگنده‌های ارتش سوریه، هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به گشت زنی در آسمان این شهر پرداختند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بعد از ظهر جمعه با تایید این خبر گفت که این هواپیماها برای حمایت از نیروهای ویژه آمریکا که برای آموزش واحدهای تحت حمایت ائتلاف در منطقه حضور دارند، اقدام به گشت زنی کردند. پنتاگون همچنین گفته است در زمان حضور هواپیماهای ائتلاف جنگنده‌های ارتش سوریه در آسمان حسکه حضور نداشتند. جنگنده‌های ارتش سوریه روز جمعه برای دومین روز پیاپی مناطقی در شهر حسکه را که در اختیار نیروهای کرد مخالف حکومت سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است بمباران کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه به منطقه کریمه سفر کرد تا در یک نشست امنیتی شرکت کند. روسیه اوکراین را متهم کرده که اخیراً با ارسال گروهی به درون کریمه قصد یک رشته خرابکاری و بمبگذاری داشته است. آقای پوتین در نشست امنیتی در کریمه گفت که مسکو کماکان روابط دیپلماتیکش را با کیف حفظ خواهد کرد. کریمه شبه جزیره‌ای در دریای سیاه و بخشی از خاک کشور اوکراین محسوب می‌شود که در پی نارامی‌های این کشور در سال 2014 میلادی روسیه این شبه جزیره را به خاک خود ضمیمه کرد. پول منافورت رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سمتش کناره‌گیری کرد. استعفای آقای منافورت به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره نقش او در کمک به ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین روی می‌دهد. اسنادی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد او بیش از 12 میلیون دلار از حزب حامی یانوکوویچ دریافت کرده بود. همچنین گفته شده است که شرکت متعلق به او به نفع چهره‌های سیاسی اوکراین در آمریکا لابی کرده بود. دونالد ترامپ در بیانیه‌ای با ستایش از فعالیت‌های منافورت از او به عنوان یک حرفه‌ای حقیقی یاد کرد. یک عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس ایران خبر داد که سازمان صدا و سیما به ارسال نامه‌ای رسمی نسبت به آنچه توهین به بزرگان اهل سنت خوانده شده عذرخواهی کرده است. عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده در مجلس این خبر را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. پیشتر محمد قاسم عثمانی دیگر نماینده اهل سنت مجلس نیز از اخراج ناظر پخش و تذکر به مجری و تهیه کننده برنامه دورهمی خبر داده بود. 20 نماینده اهل سنت مجلس روز یک شنبه در تذکری به وزیر ارشاد خواستار برخورد جدی با عوامل تولید و مجری برنامه دورهمی به دلیل آنچه اهانت به بزرگان اهل سنت خوانده شده بودند. در یکی از برنامه‌های دورهمی اظهاراتی درباره طلحه و زبیر از شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت مطرح شده بود. و مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلام این خبر گفته است که وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیر منتظره ساعتی را در تهران برای گفتگو با مقام‌های ایران گذرانده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشاوغلو گفته است که در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است.
متشکرم بابک جان. بابک غفوری آذر تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمون رساند و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. به گفته یک گروه تجسسی، مقدمات استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه در همدان از یک سال پیش آغاز شده بود. گزارش و گفتگویی با مؤسس این گروه تجسسی می‌شنویم. از نبردهای تازه میان نیروهای ارتش سوریه با یگانهای مدافع خلق وابسته به کردهای این کشور در حسکم گزارشی داریم. وزیر دفاع ایران میگوید تجهیز و تسلیح چپ نظامیان مورد حمایت تهران در خاورمیانه از سوی ایران انجام می شود. با یک کارشناس گفتگو می کنیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله به المپیک 2016 ریو می رویم. امشب در گفتگوی زنده با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. یک گروه تجسسی میگوید برخلاف آنچه رسما اعلام شده، استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان و دست کم آماده سازی برای این استفاده نه از چند روز پیش بلکه از حدود یک سال پیش آغاز شده است. در حالی که خبر استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه هوایی نوژه در همدان چند روز است که جنجالی شده، گروه تحقیقات اینترنتی اینفورم ناپالم میگوید از پاییز گذشته ماجرای استفاده نیروی هوایی روسیه از این پایگاه را دنبال میکنند و نتایج نخستین تحقیقات خود را در این رابطه اوایل آبان ماه گذشته منتشر کردند. این فرم ناپالم گروهی است که از حدود دو سال پیش و به دنبال مداخله نظامی روسیه در اوکراین تأسیس شد و به افشاگری درباره روسیه پرداخت. این گروه با آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه بر روی این جنگ نیز متمرکز شده است. همکارم آنا رایسکایا در این باره با رومان بورکو، مؤسس این فرم ناپالم، گفتگو میکند و ابتدا از او پرسیده چه شواهدی برای استفاده روسیه از پایگاه نوژه از یک سال پیش دارد. رومان بورکو:
ما شک نداریم که این پایگاه از یک سال پیش برای نیروی هوایی روسیه آماده می شد. در پاییز گذشته شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده بود که به مدت دست کم 10 روز هواپیماهای روسی از ایران به سوریه سلاح منتقل می کردند، که این نقض آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. ما پی این گزارش را گرفتیم و در اینترنت شواهدی دیگر پیدا کردیم. از جمله در پاییز گذشته به شنود ارتباط خلبانهای روسی با برج مراقبت دست یافتیم که در میان آنها بخشی بود حاوی ارتباط میان برج مراقبت مزدوک و خلبان هواپیمای نظامی باری ایلوشین 76 که از این پایگاه نظامی در روز 17 سپتامبر به مقصد همدان پرواز کرد. از تحلیل شنودها مشخص است که نیروی هوایی روسیه دست کم از یک سال پیش از پایگاه همدان برای تدارکات عملیات خود در سوریه استفاده می کرده.
شما می گویید شنودهای دلبر استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان مربوط به 17 سپتامبر 26 شهریور است، یعنی حتی پیش از تاریخ رسمی آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه. دقیقا در این شنود چه مطلبی بیان شده؟
ما
ما زمانی که می‌خواستیم شواهد خود را در تکمیل منابع اطلاعاتی غربی پیدا کنیم، متوجه شنودی شدیم که در وبلاگ میلاویا در اختیار عموم گذاشته شده. این قطعه صوتی را ذخیره کردیم و همه می‌توانند به آن گوش دهند. به طور خلاصه در این قطعه گفته شده که یک ایلوشین 76 MD 6:30 صبح 17 سپتامبر از پایگاه مزدوک به مقصد همدان در حال حرکت بود و در ساعت 9:20 دقیقه به مقصد رسید. خلبان همچنین میگوید که در ابتدای پرواز 63 تن سوخت داشت و با رسیدن به همدان 43 تن سوخت باقی مانده و این مقدار با مسافت طی شده حدوداً مطابقت دارد. او همچنین میافزاید که در رأس گروهی متشکل از 5 هواپیما به همدان پرواز کرده.
چرا به نظرتان روسیه تنها با گذشت یک سال اعلام کرد که از پایگاه همدان استفاده می کند؟
ظاهرا شرایط نظامی سیاسی تغییر کرده و روسیه سرانجام تصمیم گرفته علنی از پایگاه همدان برای عملیات خود در سوریه استفاده کند. این اولین بار نیست که روسیه به این سیاست روی می آورد. تدارکات عملیات نظامی روسیه در سوریه از مدتها قبل از اعلام آن آغاز شده بود. یعنی هواپیماها و مهمات منتقل و تمام تدارکات چیده شده بود و روسیه همان روز که از آغاز عملیات خود در سوریه خبر داد، بمباران را آغاز کرد. در همدان هم همین را می‌بینیم. به مدت یک سال این پایگاه برای روسیه آماده سازی می‌شد و زمانی که شرایط فراهم شد، تصمیم گرفتند که میتوان از این پایگاه برای تشدید بمباران سوریه استفاده کرد. همکنون توییتر مملو از تصاویری است که قربانیان این بمباران‌های گسترده را نشان می‌دهد و ما حتما در پی شناسایی و علنی کردن اطلاعات خلبانانی خواهیم بود که از فرمان‌های جنایتکارانه اطاعت می‌کنند.
خب، گزارشی بود از همکارم آنا رایسکایا. و در اینجا نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو میشنویم.
آزادی یعنی عشق به ذات پاک خداوند در هر مرام و مسلکی و احترام به اندیشه و اندیشه های مثبت دیگران. استقلال یعنی وابسته نبودن به هیچ قدرت خارجی در زمام امور مملکت و هر گونه نیروی دفاعی از برای حفظ خاک میهن. آقای خامنه ای، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که هیچ، اما اینکه بر سر در وزارت امور خارجی شما نوشته است نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، جمله حجو و پوچ و دروغین بیش نیست، چرا که شما هم با شرق و هم غرب آنچنان در آمیزشید که تا جمهوری ضد بشریت شما را به پا دارد.
خواستم به خدمت سپاه پاسداران سلام کنم و بگم دست شما درد نکنه، بالاخره مملکت رو دست روسا دادین. اینو بهش میگفتن استقلال.
آقای خامنه ای، از چهره اون بچه 5 ساله شرمنده باش و خجالت بکش. دست از این آتش افروزی و جنگ طلبی بردار. ملت ما رو که به کشتن دادیم، مملکت ما رو که نابود کردید، حالا نوبت مظلومان سوریه هستش. ما هم شما رو بیرون میکنیم از مملکتمون و هم اسد رو بیرون میکنیم از خاک سوریه.
حکومت مستبد و دیکتاتوری آقای خامنه‌ای ایران رو به بدبختی، فلاکت اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، اعتیاد و در سیاست خارجی دخالت در کشورهای مختلف و کشتن صدها هزار سوری منجر شد و این اواخر گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. مستعمره روسیه شدیم و چون آقای خامنه‌ای میدونه که در قلوب ملت ایران هیچ جایی نداره، برای ادامه حکومتش مستعمره روسیه شده و پایگاه در اختیار پوتین گذاشته.
دیدگاه های تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو شنیدید. در انتظار پیام های شما هم هستید. 2042-02-21-12-21 دوازده شماره یه تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. طی روزهای گذشته درگیری‌های بین نیروهای ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق وابسته به کردهای سوریه در منطقه حسکه واقع در شمال شرقی روسیه رخ داده است. همچنین برای نخستین بار طی چند سال گذشته جنگنده‌های سوریه به مواضع کردها در این شهر حمله کردند و آن را هدف قرار دادند. گفته می‌شود افسون بر افراد نظامی، چندین غیر نظامی کرد نیز کشته و زخمی شدند. سامان رسولپور گزارش می‌دهد.
کردهای سوریه حکومت ایران و حزب الله لبنان را متهم کرده اند که در نبردهای چند روز گذشته بین ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق در شهر حسکه علیه مواضع کردها جنگیدند. طی روزهای گذشته درگیری‌هایی بین نیروهای ارتش سوریه و یگانهای مدافع خلق وابسته به کردهای سوریه در منطقه حسکه واقع در شمال شرقی سوریه رخ داده است. همچنین برای نخستین بار طی چند سال گذشته جنگنده های سوریه مواضع کردها در این شهر را هدف قرار دادند. گفته می شود علاوه بر افراد نظامی چندین غیر نظامی کرد نیز کشته و زخمی شدند. مجلس سوریه دموکراتیک که مجلسی متشکل از نیروهای کرد و برخی هم پیمانان آنها در شمال سوریه است، طی بیانیه ای دولت‌های ترکیه و ایران را به حمایت از حملات حسکه متهم کرده است. همچنین یکی از اعضای شاخه خبررسانی یگانهای مدافع خلق به رادیو فردا گفت که نیروهای آنها در چندین نقطه از حسکه با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای حزب الله لبنان مواجه بودند. در همین ارتباط آسی عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، حزب اصلی کردهای سوریه، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
حکومت ایران از بشار اسد حمایت میکند. هر کجا دولت سوریه در منگنه قرار میگیرد جمهوری اسلامی وارد عمل میشود. نیروی تحت عنوان دفاع وطنی از سوی جمهوری اسلامی سازمان داده شده. اکنون این نیروست که در جایی مثل حسکه و یا قامشلو میخواد استکاک و درگیری ایجاد کنه.
رهبر حزب اتحاد دموکراتیک در ادامه تأکید می‌کند که بدون کمک مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای همسو با دولت سوریه، نیروهای بشار اسد نمی‌توانند علیه مواضع کردها اقدامی انجام دهند. او می‌افزاید
در حال حاضر دولت سوریه علیه کردها اقدام میکنه و جنگنده هاش مواضع کردها و غیر نظامیان رو هدف قرار میدن. این اقدام با حمایت سیاسی و نظامی و تایید دولت ترکیه و همچنین جمهوری اسلامی صورت میگیره.
مقامات جمهوری اسلامی و ترکیه هنوز به این اتهام ها واکنشی نشان ندادند. با این وجود پرسش این است، وقتی صحبت از حمله به مواضع کردهای سوریه می شود، چه مستنداتی مبنی بر حمایت جمهوری اسلامی و همچنین ترکیه از دولت بشار اسد وجود دارد؟ دولت‌های ترکیه و سوریه طی سال‌های گذشته تضاد منافع داشتند و عملاً دشمن یکدیگر بودند. بر اساس کدام شواهد معتبر امروز باید علیه کردها متحد شده باشند؟ آسی عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
دولت ترکیه از آغاز بحران سوریه به اشکال مختلف تلاش کرد کردهای سوریه رو مهار کنه. در آغاز از راه سیاسی و دیپلماتیک، بعد از راه رویکردشون در خصوص پناهجویان سوری و همچنین از راه حمایت از گروه‌های افراطی اسلامگرا. اما عملاً نتیجه‌ای نگرفتند. برای همین این بار تلاش کردند از راه نزدیک شدن به حکومت اسد کردها را مهار کنند. اگر مواضع اخیر اردوغان در خصوص دولت سوریه را مرور کنیم، می‌بینیم که از نظر سیاسی و نظری از موضع قبلی خود در خصوص دولت سوریه عدول کرده و عملاً به دلیل شکست سیاستش در منطقه و علیه کردهای سوریه به سمت دولت اسد گرایش پیدا کرده است.
دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق کردستان سوریه را به همسویی با حزب کارگران کردستان متهم می‌کند و در ماه‌های گذشته بارها از همکاری نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و نیروهای کرد در سوریه ابراز نارضایتی کرده است. با این وجود نیروهای ائتلاف بر ادامه همکاری نظامی خود با نیروهای کرد در سوریه تأکید کردند. آسیا عبدالله رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه معتقد است که بعد از آزادسازی منبج و نیز تلاش‌های کردها و متحدانشان برای تثبیت یک حکومت فدرال در شمال سوریه، نگرانی دولت‌های سوریه، ترکیه و ایران افزایش یافته است. در ارتباط با آخرین تحولات هسکه، یک مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری CNN گفته که مشاوران نظامی آمریکا در نزدیکی محلی بودند که از سوی جنگنده‌های حکومت اسد بمباران شده است. در پایان با توجه به درگیری‌های کردهای سوریه و حکومت بشار اسد، از آسیا عبدالله در خصوص موضع نیروهای ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و آینده مبارزه با داعش می‌پرسم. رهبر حزب اتحاد دموکراتیک در پاسخ می‌گوید:
کردها همپیمان نیروهای ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش هستند. در این حال جدی ترین نیروی هستند که علیه داعش در حال مبارزه هستند. حمله به مواضع کردها به نفع چه نیروی تمام خواهد شد؟ مشخص است داعش از این حملات سود خواهد برد. بنابراین ما انتظار داریم نیروهای ائتلاف از مقاومت ما در مقابل داعش و حکومت اسد حمایت کنند.
سامان رسولپور، رادیو فردا.
درخواست 22 نهاد حقوق بشری از مقام‌های ایران برای لغو مجازات اعدام.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر زندانیان عقیدت سیاسی.
اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل به حکم زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو فعال کارگری در ایران.
این در عرف بین‌المللی نقض حقوق کارگریه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
فراموش نکنید امروز شنبه ساعت 8 برنامه دریچه رو از همکارم مهتاب وحیدی‌راد میتونید بشنوید. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز جمعه به صراحت اعلام کرد تجهیز و تسلیح شبه نظامیان مورد حمایت این کشور یعنی ایران در خاورمیانه از سوی تهران انجام می شود. روز پنجشنبه 28 مرداد ماه نیز محمد علی فلکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه خبر داد. در همین زمینه همکارم رضا جمایی گفتگوی دارد با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و نخست از او درباره علت اعلام علنی مقامات ایران در حمایت نظامی از گروه‌های مورد حمایت این کشور در خاورمیانه سوال می‌کند. حسین علیزاده:
معادلات منطقه خاورمیانه به گونه ای رقم خورده که طرفین معادله آرایش خاصی رو دارن به وجود می آورن. وقتی مشاهده شد از فرماندهان نظامی سابق عربستان سعودی بعد دیدم آقای انور عشقی به اسرائیل به تلاویز می ره و برامات اونجا ملاقات می کنه و این خبر رسما تأیید می شه، در واقع جمهوری اسلامی شاهد این هستش که پیوند بین ریاض و تلاویو ایجاد شده. این یک طرف به در نظر داشته باشید اون اظهارات آقای ترکی فیصل که در جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق شرکت کرد و در اونجا به صراحت هم گفتش که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی این اخبار در اون طرف دیده میشه، در این طرف هم میبینیم که اظهارات تند و تیزی بیان میشه، اگر چه تا الان شاید به زبان نمی آوردن دیگه این رو اعلام میکنه میکنن که ما به دنبال مثلا ارتش آزادی بخش هستیم، توانایی داریم که تسلیح کلیه جریانات مخالف اسرائیل سعودی رو
به جریان ارتش آزادی بخش اشاره کردید آقای علیزاده. روز پنجشنبه محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه، به صراحت از تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی در منطقه سخن گفته. چقدر تشکیلات و سازماندهی این نیروی شبه نظامی این چنینی میتونه تأمین کننده ی منافع ملی ایران در منطقه باشه؟
دو ملاحظه مهم برای من وجود داره. یک، وقتی که صحبت از ارتش آزادی بخش شیعی با تأکید به کلمه شیعی میکنن، این نشان دهنده این خواهد بود که جمهوری اسلامی یک نظام طائفه‌ای است. نکته دوم این که وقتی بحث از ارتش آزادی بخش میکنن، برای من مفهوم نیست که اینا قراره چه چیز رو آزاد بکنن. جایی که اکثریت اهل سنت در اونجا حضور داشته باشن، مثلا فرض کنید که اردن، مثلا فرض کنید مصر، در واقع اینا نمیتونن در اونجا هیچ مانوری انجام بدن. نخستین بار هستش که چنین تعبیری از زبان یکی از مقامات نظامی به گوش میرسه.
آقای علیزاده، چشمانداز این حمایت‌های مالی و لوجستیکی ایران به گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ آیا نگاه جمهوری اسلامی به این گروه‌ها در منطقه ابزاریه یا راهبردیه؟
مسلماً این نگاه جمهوری اسلامی نگاه تاکتیکی هستش. به رغم اینکه در اون طرف ایران شاهد هستش عربستان پیوندی برقرار کرده مثلا با سازمان مجاهدین خلق یا با اسرائیل، از طرفی جمهوری اسلامی نشان داده که به هر حال نمیتونه عربستان رو نادیده بگیره، چون که عربستان نمیتونه ایران رو نادیده بگیره. اگر روزی شرایطی فراهم بشه مثل پس از جریان جنگ حج خونین، که به هر حال در ایران مثلا آقای هاشمی رفتن جای در قدرت بود، آقای عبدالله در اونجا به قدرت رسیده بود، نشستن و مشکلات رو حل و فصل کردن، اگر مسیر به این طرف منتهی بشود، یه حمایت کردن مثلا از شیعیان داخل عربستان به صورت مسلح کردن اونها منتفی خواهد شد. پس بنابراین گمان من این هستش که سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی دارد میگوید بر روی اپوزیسیون مسلح شیعه در اقصا نقاط جهان داره انجام میده نگاه تاکتیکی.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، به سوالهای همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. و در ادامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، گزارشی درباره پرداخت 400 میلیون دلار دارایی ایران از سوی آمریکا به جمهوری اسلامی، گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. و واکنش تازه به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در باره اعدام‌های سال 67 نیز برای شما آماده کردیم. و المپیک سال 2016 ریو با همکارم حبیب روشنزاده. و بالاخره در پایان تکرار مجله هفتگی جامعه از بنیامین صدر. در آمریکا موضوع پرداخت 400 میلیون دلار دارایی ایران به جمهوری اسلامی همچنان سوژه مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است. به رغم توضیحات مکرر سخنگویان دولت آمریکا، جمهوری خواهان و دونالد ترامپ، کاندیدایی که از به مقام ریاست جمهوری میگویند، پرداخت این پول باجی از سوی اوباما و کلینتون به رژیم ایران بوده است. گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا خبرهای مهم و جالبی تحت پوشش تمام رسانه‌ها قرار دارند، از گسترش نفوذ نظامی روسیه در خاورمیانه و آنچه که واگذاری پایگاه هوایی از جانب جمهوری اسلامی به روسیه عنوان گرفته تا پیروزی کیمیا علیزاده به عنوان نخستین زن مدال‌آور ایرانی در تاریخ المپیک و چندین سوژه دیگر در ارتباط با ایران. ولی پر سر و صدا تر از این خبرها موضوع بازپرداخت 400 میلیون دلار پول نقدی است که از پیش از انقلاب اسلامی برای خریدهای نظامی در آمریکا سپرده شده بود و سرانجام ایالات متحده همزمان با توافق اتمی تصمیم گرفت که این پول را با بهره 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری به دولت ایران بازگرداند. ولی رقیبان سیاسی و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی موضوع را به همین سادگی تلقی نکردند و همزمانی پرداخت این پول نقد کلان را با آزادی شهروندان زندانی آمریکا از ایران باجدهی به رژیم ایران عنوان دادند و شیوه توضیحات سخنگویان دولتی نیز بر این ادعا دامن زده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی گفت که پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد در چارچوب حل و فصل دادگاهی این مسئله در ژانویه گذشته و تا حصول اطمینان از آزادی زندانیان سیاسی در ایران به تأخیر افتاد. آقای کربی گفت که رویدادها همزمان اتفاق افتاد و البته هنگامی که شما در یک محدوده زمانی 24 ساعته قرار می‌گیرید و نسبت به آزادی آمریکاییان از ایران نگرانید، صرف نظر کردن از اهرم فشاری که در اختیار دارید کاری احمقانه، غیر مسئولانه و دور از تدبیر است. ولی اگر میپرسید که در این زمینه ارتباطی با پایان کار وجود دارد، من آن را تکذیب نمی کنم. با تکیه بر چنین سخنانی است که رهبران حزب جمهوری خواه و کاندیدای آنها در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بر ادعای دادن باج به دولت ایران تاکید می کنند. دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر شارلوت کارولینای شمالی گفت با توضیحات وزارت خارجه اکنون ما دریافته ایم که 400 میلیون دلار پول نقد با هواپیما به ایران فرستاده شده است. دولت این پرداخت را به عنوان باج تکسیب می کند، ولی این یک باجدهی بود. آقای ترامپ مدعی شد که رئیس جمهوری آمریکا در مورد گروگان بودن شهروندان آمریکایی در ایران آشکارا دروغ گفته و حال هر آمریکایی که قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشد در معرض خطر بزرگتری قرار دارد. دونالد ترامپ پیشتر هم در تاکید بر باجدهی دولت اوباما به حکومت ایران او را فاقد شایستگی برای مقام ریاست جمهوری عنوان داده بود. We have a president who frankly is incompetent. و اما اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در گفتگوی تلویزیونی با فاکس نیوز سخن مشابه اظهارات دونالد ترامپ را بیان کرد و با تاکید بر باجدهی گفت که این امر جان آمریکاییان را به خطر می‌افکند. It was ransom. We now know it was ransom. And on top of that, it put more American lives at risk. روزنامه نیویورک تایمز روز آدینه در گزارشی به این نکته اشاره کرد که توضیحات جان کربی در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه وزارت خارجه ارتباط پرداخت پول نقد با آزادی شهروندان آمریکایی را رد نکرد. نیویورک تایمز با این حال بر این گفته رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که گفته است ما برای آزادی گروگان‌ها باج نمی‌دهیم. We do not pay ransom for hostages. با این حال وبسایت پولیتیکو در مقاله بلند بالایی درباره جنجال‌های مربوط به پرداخت پول نقد به ایران و ادعای باج بودن آن از قول سناتور جمهوری‌خواه بن ساس از ایالت نبراسکا گفته است اگر پرداخت نقدی شرطی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی بوده باج محسوب می‌شود و لازم است که رئیس جمهوری آمریکا به آمریکاییان در این زمینه توضیح بدهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه درباره اعدام‌های سال 67 گفت اعدام شدگان در آن زمان محارب بودند و این اقدام کاری قرآنی، فقهی، انقلابی و خدمت بزرگی به ملت مسلمان بوده است. پایان نقل قول. درباره این سخنان همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با محسن کدیور استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی گفتگو می‌کند و ابتدا نظر او را درباره مفهوم محارب سوال می‌کند. محسن کدیور:
وقتی ما می‌خوایم واژه حقوقی یا فقهی رو بهش استناد بکنیم، خب باید به کتب فقهی و حقوقی مراجعه بکنیم. در این زمینه در نزد زمامداران جمهوری اسلامی کتاب مرجع در این زمینه تحریر الوسیله آقای خمینی. در تحریر الوسیله در بخش حدودش یه فصل داره در مورد حد محارب. در اونجا ایشون به تفصیل بحث کرده، مسائل شرعیش رو هم ذکر کرده، برای محارب هم تعریف کرده، تعریفی که غالب فقها هم دارن. محارب کسی هست که با اسلحه به قصد ترساندن مردم کاری رو انجام بده و مرتکب قتل بشه، مرتکب سرقت بشه و بعد بر اساس آیه از قرآن هم مجازات چهارگانه رو برای محارب تعیین کردن که به نظر ایشون قاضی یا حاکم شرع مخیر در بین اون چهار تا مجازات. اون اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند، اینها رو با مدارکی که تاکنون نواری که اخیراً منتشر شده و خاطرات آقای منتظری که قبلا منتشر شده بود و بقیه مدارک رو کنار به کنار هم بگذاریم، به این نتیجه میرسیم که زندانیان کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدن، مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و برخشون هم به گروه های دیگر بودن، گروه های مارکسیستی، و اینها هیچ کدام در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان و پاتک جمهوری اسلامی، عملیات مرساد شرکت نداشتن، به این دلیل که زندان بودن، سالها بوده زندان بودن. اینها رو محاکمه کردن، برخی از اینها به زندان محکوم شدند، داشتن تحمل محکومیت زندان می‌کردند، جرم جدیدی هم مرتکب نشدند. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب می‌گذاریم؟ نهایتا از اینا پرسیدن بعد از اون حکمی که معلوم از آقای خمینی گرفتن که آقا اینها سر موضع هستن یا سر موضع نیستن. خب برخی از اینا فرض می‌کنن سر موضع، سر موضع نه عنوان فقهی نه عنوان حقوقی، با این هیچ کاری نمیشه کرد. نهایتش آیا شما موافق هستید فرض بکنید همسازمانی های خودتون؟ برخیشون گفتن بله. صرف این که فردی موافق باشد با یک افراد دیگری که خارج از زندان کارهای انجام میدن، این که فعل مجرمانه نیست.
و این مشکلی بوده که آیت الله منتظری هم با این مسئله داشته، یعنی آیت الله منتظری هم با این بخش از اعدام ها مشکل داشت.
دقیقاً همینطوره. یعنی همه اینا رو که من دارم خدمت شما عرض میکنم فعل واقع نکاتیه که ما بر اساس خاطرات ایشون و نواری که اخیراً ازشون منتشر شده میگیم. اگر ایشون اینا رو افشا نمیکرد، اینها دفن شده بود و ما هیچ کدوم از اسناد رو نداشتیم. ایشون اعتراضی که داشته اینه که آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید، به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها رو ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
آقای کدیور، فکر میکنید چرا با این روی کرد مثلا کسی مثل آقای احمد خاتمی سعی میکنه که بگه که این کار قرآنی بوده، به گفته خودش فقهی بوده، انقلابی بوده؟ اگر که بشه زیر سوال برد مسائلی مثلا مثل مسئله محاربه رو، فکر میکنه که چرا از این توجیه استفاده میکنن؟
واقعش زمامداران جمهوری اسلامی دارن قرآن و اسلام رو هزینه اقدامات خودشون میکنن، سر دوراهی گیر کردن. اگر بیان بگن غلط بوده، باید بیان محاکمه پس بدن همشون، و چون نمیخوان قدرت رو رها بکنن، اینجوری قرآن و اسلام رو هزینه خط و خطای مسلم خودشون انجام میدن. و الا این روشی که آقایون دارن این اعمال رو توجیه میکنن، انصافا چه تفاوتی با روش داعش داره میکنه؟ اونا هم همین سوء استفاده رو دارن از متون مقدس میکنن، هم اون غلطه، هم کاری که اینا دارن انجام میدن غلطه. آقای رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی میگه این اعدام ها هم قانونی بوده هم شرعی. من نوشتم که آقا اینها در صورتی قانونی یا شرعی بوده که آقای خمینی رو شارع فرض کنیم، یعنی خدا فرض بکنیم، بیان بگیم که چون ایشون انجام داده درسته، و الا اگر میزان قرآن باشه، اگر میزان شریعت و فقه باشه، اعدام های تابستان 67 خلاف شرع بوده، حرام بوده، چه کسی که امر کرده، چه کسی که انجام داده، همه اینها به جرم قتل نفوس محترمه باید محاکمه بشن.
همکارم هانا کاویانی با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی، گفتگو میکرد. اگر به وبسایت ما مراجعه کنید با تیتر کدیور اعدام شدگان 67، حتی بر اساس آرای آیت الله خمینی هم معارب نبوده. میتونید این مطلب و این گفتگو رو مفصل‌تر در وبسایت ما بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و 63 دختر و پسر بار دیگر در دو پارتی شبانه در شیراز این بار دستگیر شدند. همکارم رویا ملکی.
پنجشنبه شب گذشته 63 دختر و پسر در شیراز بازداشت شدند. جرم همه آنها یکی بود: شرکت در میهمانی. آنطور که یوسف ملکزاده فرمانده نیروی انتظامی شیراز به خبرگزاری تسنیم گفته، آنها تحت عنوان جشن تولد دور هم جمع شده بودند. به گفته پلیس همه آنها برای تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند. منابع آمار جسته‌گریخته پلیس از اول مرداد ماه امسال تا کنون بیش از 343 دختر و پسر به جرم میهمانی رفتن بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی از پارتی های مختلط شبانه به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی و مصادیق تهاجم فرهنگی نام میبرند. حسین قاضیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، میگوید برخورد پلیس با این میهمانی ها به دلیل ترس از دست دادن مشروعیت نظام است.
مشروعیت به این معنی که چرا حکومت داره بر ما حکومت میکنه. حکومت میگه که من به این دلیل دارم بر شما حکومت میکنم که شما اسلام رو میخواهید و میخواهید قوانین اسلامی پیاده بشه. اما اگر نشانه ها و تظاهراتی در جامعه درست بشه که نشون بده مردم عده زیادیشون اونجوری که حکومت میخواد مسلمان نیستن یا اسلام رو رعایت نمیکنن، وقتی سوال پیش میاد پس چرا حکومت باید به این حساب که ما قوانین اسلامی رو میخوایم بر ما حکومت کنه؟ این تظاهرات و نشانه ها کجاها ظاهر میشه؟ در انظار عمومی؟ چجوری؟ مثلا رفتاری که مردم توی خوردن و رفتن و معاشرت و پوشیدن و امثال اینها نشون میدن، یعنی همه حوزه‌هایی که امروزه تحت عنوان آسیب اجتماعی باش برخورد میشه، اینا در واقع نشون میده که مردم اونجوری که حکومت میخواد اسلام رو رعایت نمیکنن. به این دلیله که حکومت با اینا برخورد میکنه، با وجود اینکه ما میدونیم از نظر سلسله مراتب ارزش‌های دینی این امور در اولویت ارزش‌های دینی نیستن. ارزش‌های مهمتری وجود دارن که اگر حکومت به نام اسلام میخواد با اونا برخورد کنه باید با اونا برخورد کنه، اما اونا چون تظاهرات بیرونی ندارن و پایه‌های مشروعیت نظام رو سست نمی‌کنن، لازم نیازی هم نیست که باشون برخورد بشه و به این فریاد می‌پردازن.
به روایت اخبار، برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با جشن‌ها و میهمانی‌های خانوادگی در ماه‌های گذشته افزایش داشته. تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، مازندران و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که پلیس در ماه‌های اخیر با حمله به میهمانی‌ها و جشن‌های شبانه در این شهرها اقدام به بازداشت تعداد قابل توجهی جوان کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری ساکن تهران، می‌گوید پلیس تنها در یک صورت میتواند بدون مجوز قضایی وارد حریم خصوصی افراد شود: جرم مشهود.
هر عمل حقوقی و قضایی بخواد صورت بگیره باید مجوز اون قبلا توسط قاضی صادر شده باشه. در یک مورد میشود قبل از اون که دستور صادر شده باشه ضابطین دادگستری، هم از نیروی انتظامی، بسیج یا هر مقام قضایی امنیتی که در قالب عنوان ضابط دادگستری و برابر قانون آیین دستی کیفری میگم که اگر جرم مشهودی رو دید، چون در مرعی و منظره بلد جلوگیری از ادامه اون میتواند ورود پیدا کند، فقط باید جور مشهود باشه، یعنی اون عملی که انجام میدن فی‌الواقع مجرمانه باشه، در قالب جرم بگنجد، در مرعی و منظر نیروهای ضابط قضایی اتفاق افتاده باشه.
اما آیا میهمانی های شبانه جرم مشهود است؟ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری ساکن تهران این گونه میگوید:
برابر قانون، اگر که مرد و زنی در یک جایی به صورت مختلط باشند یا وضع لباس از نظر تعریفی که در عرف میگنجه نامناسب باشه، میشود در قالب جرم مشهود به اون نگاه کرد.
در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط میتواند منجر به بازداشت و جریمه افراد شود. در 35 سال گذشته صدها نفر بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شدند.
المپیک ریو 2016.
امشب با حبیب روشنزاده، همکار و کارشناس قدیمی ورزش و اکنون کارشناس ورزش رادیو فردا. سلام میکنم به تو حبیب.
سلام، روز
سلام به شما آقای خاکساد و سلام به شنوندگان ارجمند.
پس من باید بگم به شما شما، تو هم به من بگی شما. بالاخره تکلیف رو روشن کن. ولی روشن زاده، من میخواستم اول از کشتی شروع کنیم، کشتی آزاد که امروز خب مسئله بسیار داغی گذشت. میتونیم در این باره صحبت کنیم. من بالاخره بهت میگم روشنزاده، تو هرچی دلت خواست بگو.
خواهش میکنم. عرض شود حضور آقای خاکساد، همطور که اشاره کردید مسابقات کشتی آزاد در دو وزن دنبال شد. حسن رحیمی از ایران در وزن 57 کیلوگرم رفت روی تشک. حسن رحیمی که از کشتیگیران کارکشته تیم ملی ایران در کشتی آزاد با کوله باری از مدال‌های رنگارنگ برنز و طلا و نقره از مسابقات قهرمانی جهان که آخرینش نقره است از لاس وگاس 2015. به هر حال در دور اول استراحت داشت حسن رحیمی در وزن 57 کیلوگرم. در دور دوم با نتیجه 13-0 کشتیگیر ارمنستان گارنیک ناتسکانیان رو برد و در دور سوم هم پیروز شد بر ویکتور لبدوف از روسیه با امتیاز 6-1 و رسید به نیمه نهایی. اما در نیمه نهایی مغلوب کشتیگیر ژاپنی شد به نام هیگوچی با امتیاز 10-5 و رفت به جدول شانس مجدد یا جدول بازنده ها برای مدال برنز. حالا منتظره که با یولیس بون کشتیگیر کوبایی برای مدال برنز پیکار داشته باشه. آقای خاکزاد،
در مجموع آقای روشنزاده، امید شما بالاخره کارشناس قدیمی ورزش هستی، در مورد پیروزی حسن رحیمی و همینطور اگر صحبتی بشه از حسن یزدانی در وزن 74 کیلوگرم، میخواستم از شما بپرسم که نظر شما چی هست؟ امیدی هست به مدال؟
به احتمال زیاد ما یک مدال خواهیم گرفت توسط حسن یزدانی در وزن 74 کیلوگرم که الان پای مدال ایستاده، یا طلا یا نقره. وضع کشتیش به این شکله که دور اول استراحت داشته در وزن 74 کیلوگرم حسن یزدانی، در دور دوم یک کشتیگیر تقریبا ضعیف من میتونم بگم خورد بهش از هایتی و اون رو برد به نام کاستلی 10-0 اون رو برد و در دور سوم هم با کشتیگیر ترک روبرو شد که اون رو هم 7-0 بود. این کشتیگیر ترک به نام دمیر تاش سونر. دور چهارم یا مسابقه نیمه نهایی یزدانی موفق شد یوسر بایف کشتیگیر قزاقستان رو ظرف 1:43 شکست بده و فینالیست بشه. حالا با انور گدایف از روسیه، این کشتیگیر روس کسی است که جردن باروس آمریکایی رو شکست داده، همینطور جبار حسنوف آذربایجانی رو و خلاصه یه همچین کشتیگیری به نام انور گدایف از روسیه در فینال کشتی 74 کیلوگرم با حسن یزدانی روبروست که این مدال تا ساعت دیگه من فکر میکنم نصیب یکی از تو کشتیگیر بشه مدال طلا.
آقای روشنزاده، در تکواندو امروز یه اتفاق جالبی افتاد. مهدی خدابخشی روبروی میلاد بیگی اگه اشتباه نکنم، درسته؟
بله بله بله.
در مورد این مسابقه نظر شما چی؟
هر شبت حضورت آقای خاکسات، تکواندو میدونی جمعاً 4 نفر رو اعزام کرده که یک خانم که کیمیا علیزاده که کولاک کرد و اون حادثه بزرگ پیش اومد برای تکواندو ایران، حادثه پرشکوه و حادثه خوشحال کننده و شادی بخش، مدال برنز برای اولین بار. به هر حال 3 مرد هستن که مهدی خدابخشی دومین تکواندوکای مرد ایرانه که روی شیابچانگ میره و دور اول رو با اختلاف زیاد 13-0 پیروز شد بر حریف هندوراس به نام میگوئل فررا. در دور دوم جایزه 4 نهایی میلاد بیگی رو مقابلش داشت که از جمهوری آذربایجان. من توضیح بدم در مورد این آقای میلاد بیگی که از جمله ورزشکاران ایرانیه که با آذربایجان رفته و تابعیت آذربایجان رو گرفته و در بازی‌های اروپایی زیر پرچم آذربایجان مدال طلا گرفته و خلاصه یک تکواندوکای کارکشته و کاربلد و سرمربی تیم آذربایجان هم میدونید ایرانیه، رضا مهماندوست که قبلا رهبری تیم ملی ایران رو عهده‌دار بوده. حالا با این خصوصیات در دور دوم اینها به دیدار هم رفتند، یعنی مهدی خدابخشی و میلاد بیگی که با نتیجه 17-5 خدابخشی بازنده شد. حالا در جدول بازنده ها منتظره که ببینه که آیا میتونه در جدول بازنده ها پیکاری داشته باشه یا نه. اگر میلاد بیجی به فینال برسه، مهدی خدابخشی میتونه این شانس رو داشته باشه در جدول بازنده ها برای مدال برنز بجنگه. آیه خاکزاد.
آقای روشنزاده، خیلی دلمون می‌خواست که طولانی تر با هم گفتگو کنیم، ولی متاسفانه زمان برنامه همینطور داره پیش میره و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. البته باید تکرار برنامه جامعه از همکارم بنیامین صدر رو هم بشنویم. با سپاس فراوان از شما حبیب روشنزاده، من جان خاکزاد به شما شنوندگان گرامی بدرود میگم. این شما و این برنامه جامعه.
باز هم خبری درباره آسیب اعتیاد و کاهش سن گرایش به مواد مخدر، موضوعی که هنوز هم با حرف و حدیث و مناقشه همراهه، اما واقعیتیه که خیلی از خانواده ها رو درگیر خودش کرده. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با این مجله اجتماعی رادیو فردا، مجله جامعه، همراه شما هستم تا با هم نگاه کنیم به کاهش سن گرایش به مواد مخدر و مواجهه نظام آموزشی و مدرسه ها با این موضوع، و اینکه چه باید کرد تا یک نوجوان اگر به سمت مواد مخدر رفت خیلی زود به زندگی سالم و عادی برگرده. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه کنیم به این موضوع. همین چند وقت پیش خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک مقام مسئول خبر دادند که سن اعتیاد به مواد مخدر 10 تا 11 سال کمتر شده. این یعنی اینکه خیلی از دانش آموزان ما هم به نوعی با این موضوع درگیرن. اما چرا این اتفاق افتاده؟ آیا بعد از خانواده‌ها، مدرسه‌ها و محیط‌های آموزشی کار کرد و وظیفه خودشون رو درست انجام میدن، یا مشکلات دیگری وجود داره؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، درباره این موضوع توضیح میده.
من فکر می‌کنم که مدرسه در خلأ اجتماعی زندگی نمی‌کنه. مدرسه در یک محله واقع شده، با خانواده‌ها در ارتباطه. بنابراین اتفاقاتی که در خانواده‌ها و در محیط اجتماعی در محلات میافتن به طور واقعی رو فضای مدرسه تأثیر میذارن. به خاطر همینم وقتی ما با آسیب‌های اجتماعی سر و کار داریم، مدارسی که در دغدغه‌های اصلیشون اینه که ما با چجوری با این آسیب‌ها کنار بیاییم، چجوری باید باشون برخورد بکنیم برای اینکه مدرسه نه تنها در معرض این آسیب‌ها قرار نگیره، بلکه به محلی برای مبارزه با این آسیب‌ها تبدیل بشه. اون اتفاقیه که بعضی از کشورها متاسفانه کم توجهی که به این بُعد آموزشی و فرهنگی وجود داره باعث میشه که مدرسه نتونه نقش خودش رو به طور واقعی برگزار بکنه و برعکس حتی تبدیل بشه به یک محیطی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی، به خصوص در حوزه مثل اعتیاد که جوان‌ها در همه جای دنیا به شدت در معرضش هستن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما، مجله جامعه رادیو فردا، دنبال کنید.
بیشتر افرادی که در حوزه کاهش آسیب‌های اعتیاد به مواد مخدر فعالیت می‌کنند، معتقدند که نگاه جرم محور و قضایی به اعتیاد و معتاد به دستگیری اون ختم میشه و مجازات رو جایگزین درمان میکنه و در عمل هم اونطوری که تجربه نشون داده نتیجه مثبتی نداشته. همین چند ماه پیش سعید صفاتیان، یکی از مسئولان پیشگیری و مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر در ایران، از افزایش 10 برابری معتادان خیابانی در 8 سال گذشته خبر داده. اما چرا درمان معتاد توصیه میشه و مجازات توصیه نمیشه؟ چون به تعبیر مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، نگاه مجرمانه به اعتیاد بیفایده است.
در درجه اول باید دو مفهوم رو از هم جدا بکنیم، یکی مفهوم جرم، یکی مفهوم کجروی اجتماعی. هر کجروی اجتماعی الزاماً به معنای جرم تلقی نمیشه. قربانیان جرائم اجتماعی میتونن یا بیمار تلقی بشن یا به عنوان کجروی اجتماعی شناخته بشه، اما الزاماً این اون رو ناگزیر میکنه که به عنوان جرم نگاه کنیم. قضاوت جامعه راجع به اینکه اینها چقدر بیماری است، جرم، اصلا زشت، کریهه، در نوع برخورد به اون تأثیر داره. و جامعه دموکراتیک‌تر، جامعه آزادتر، جامعه لیبرالتر، جامعه‌ای است که در واقع سعی میکنه با این مسائل با تساهل برخورد کنه و به جای اینکه قربانی رو آماج حملات خودش قرار بده یا از جامعه دور بکنه، سعی میکنه کمک بکنه به اینکه اینها با این مشکلات خودشون مقابله بکنن و امکان شانس مشارکت در اجتماع رو پیدا کنن، نه حذف شدن از اجتماع و به گوشه‌ای پرتاب شدن.
بیشتر آمار و اطلاعات رسمی تعداد معتادان در ایران رو حدود 1.5 تا 2 میلیون نفر اعلام میکنن. آماری که چند سال هست از طرف مقامهای مسئول اعلام میشه و با آمارهای دیگه‌ای که خود اونها اعلام میکنن همخوانی نداره. اما از این آمار و ارقام که بگذریم، میل و کشش به سمت مواد مخدر، به خصوص مواد مخدر صنعتی، چرا این همه در ایران مسئله ساز شده و مقام‌های مسئول مدام درباره اون صحبت می‌کنن، به خصوص گرایش جوان‌ها به این موضوع، تا جایی که حتی برخی ورزشکارهای حرفه‌ای هم قربانی اون میشن. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، توضیح میده.
ما اگر مقایسه کنیم ایران با کشورهای دیگه، یکی از مهمترین نکاتی که جلب توجه میکنه همین نوع مواد مخدریه که در مدارس ایران گفته میشه که مصرف میشه. یعنی در کشورهای اروپایی به خصوص در کشورهای شمال اساسا مواد مخدر سبکتر و نه خیلی سنگین در وسط جوانها استفاده میشه، برای همین هم خطراتش خیلی محدودتره و بیشتر حالت تفریح داره، در حالی که در ایران خطر مواد مخدری که داره شیوع پیدا میکنه اینه که این تبدیل بشه واقعا به یک اعتیادی که تمام زندگی یک فرد رو بتونه بعداً تباه بکنه. برای همینم این نوع پیشگیری باید بسیار هوشیارانه تر باشه، با دقت زیادتری انجام بگیره و به طور جدی و دائم و پیگیرانه دنبال بشه و به خصوص ارتباط با خانواده فراموش نشه. یعنی ما نمیتونیم مدارس رو از آسیب‌های اجتماعی دور بکنیم مگر اینکه این کار رو با همکاری خانواده‌ها انجام بدیم و از مشاورین استفاده بکنیم که آموزش دیدن برای اینکه بتونن با جوان‌ها وارد دیالوگ و بحث بشن.
اما اینکه ما تعداد زیادی معتاد رو از سطح شهرها جمع کنیم و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد اجباری ببریم، آیا هدفش سالم سازی جامعه است؟ حسین غازیان، پژوهشگر اجتماعی، معتقده که نگاه ستادی و ضربتی بیشتر برای پنهان کردن حضور معتادان از سطح شهرها انجام میشه و کارایی لازم رو برای برخورد با پدیده اعتیاد نداره.
برخورد با پدیده اعتیاد در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست، ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده، بنابراین اون بخش نمیتونه این کار انجام بده. سه تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی این که ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمینه نداریم. تحقیقات هم در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این هستش که در مورد دو جنبه توجه جدی نشده. یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع و مسئله جلوگیری از تولید و عرضه است. هیچ کدوم از این دو عرصه با موفقیت توام نبوده. این سه تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه‌ای که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر.
برنامه جامعه این هفته هم اینجا به پایان میرسه. ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید. من بنیامین صدر تا یک برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.